أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثی که آغاز کرده بودیم چند روزی بود تحت عنوان حجیت و ظواهر الكتاب الحکیم در باب حجیت ظواهر قرآن کریم بحث می کردیم. این بحث به اینجا رسید که ادله اخباریین رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که اونها ادلهشون چیست، بر اساس اون ادله و ببینیم که این ادله چیست، که ببینیم حالا پاسخش هم چی باشه. ادله‌ای که ذکر شده است کمان که معروف و مشهوره، یکیش همین آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران هست که البته ما قبلا بهش پرداختیم و اشاره کردیم، تا حالا شد میخواییم ادله یک جا هم ذکر بشود لذا نمتعرض میشه. و اون آیه تقسیم آیات به محکم و متشابه هست که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب این آیه شریفه که آمده است گفته است که از متشابهات تبعیت نکنید. قرآن بخشش محکماته، بخش دیگرش متشابهاته. کسانی که فی قلوبهم زیغون، اینا یه ایراد فنی دارند، باید تبعون ما تشابه، دنبال متشابهات میگردن، بگن تو چرا دنبال متشابهات میری، پس پیداست که یک مشکلی داری، یک مسئله داری. خب در مقام پاسخ به استدلال به این آیه، در حقیقت اونایی که آمدن اینجا استدلال کردن به آیه گفتن آه محکمات که واضحه، یعنی نصوص. خب بعد غیر از نصوص چی میموند؟ هر چی بموند میشه متشابهات. محکمات که واضحه، یعنی نصوص، غیر از محکمات متشابهاته، پس غیر از نصوص هر چه باشد از قبیل متشابهات هست، به جهت اینکه یک تشابهی میان محتملات معنایی لفظ وجود دارد. و به هر حال عرض محضرتون که اصل این که محتملات معنای مختلف وجود دارد که نمیشه انکار کرد. حالا چه درجه ای از محتمل، چه درجه ای از احتمال باشد، یه بحث دیگری است. اصل این که تشابه میان محتملات هست، این رو اینجا مطرح کرد. خب اما الجواب، جوابش خیلی البته پیچیده نیست، برخی های مقدار پیچیدهش کردن اما اینقدر پیچیده نیست. بعضی خواستن برن سراغ اون قصه دور که بگن اگر ظاهر یعنی متشابه و آیه هم نهی می کند از عمل متشابه، یعنی در حقیقت اگر ما بخوایم به این آیه عمل بکنیم، اول از همه نباید به خود همین آیه عمل کنیم، چون این آیه هم ظهور در همین معنا دارد، ظهور دارد در این که نباید از متشابهات تبعیت بکنید. پس اگر بگیم الظهور لیس بحجه، پس خود این آیه هم ظهورش حجت نیست. یعنی اگر ما آیه رو حجت دانشیم ظهورشو، خودش این خودشکن هستش. به بیان دیگر میگن که تکون حجیت و ظاهر الآیه مستلزمتا لعدم حجیت نفسها و کل ما یلزم من وجودهی عدمه فهو محالون. هر چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاد، این محال. بحث درازدامنی اینجا مطرح شده. بعد آقایون احیانا ذوق فلسفی اگر داشتن وارد اون بحث شدن که اون شخص مثلا یونانی کجایی گفتش که کل کلامی کاذب، مثلا این آیا این شامل این میشه یا نمیشه. اینا بحثایی است که لزوم ندارد. ما خیلی به حال ممکن است ما خیلی چیزا بلد باشیم، اما لزوم نداره همه رو همینجا بگیم، که این بحثا نیازی بهش نداریم اصلا. اینقدر این پاسخ میشه و داد به این استدلال به این آیه، نیازی نیست به سراغ این حرفا بریم. لذا ما رأساً اصلا این جواب رو بزنیم کنار، میگم تا قبل از که به جواب دور برسیم ما پاسخهای دیگری برای این داریم، لذا اینقدر خودمون اسیر این قصه ها نکنیم. گرچه حرفای جالبی است، بحثای خوبی دارن آقایون، چون برای آیین اصولی مغزها، ذهنها، فکرها بسیار بسیار پرورده، پخته، عالی. منطقه چون فیلسوف نبودن تو کتاب فلسفی که نمی نوشتن که اونجا حرفای فلسفیشون بزنن، اینجور جای منفذی پنجره پیدا می شده که اون اظهار نظرهای فلسفیشون مطرح بکنن و دیگه حالا نشون میدن عجب فلاسفه‌ای هستن، برون نمی آوردن تا حالا اصلا تو که بعد. نه حالا نیازی نیست و بیشود به شکلهای دیگه ای پاسخ داد. اما پاسخهایی که میشه داد، یک پاسخ این هست که ببینید در آیه شریف آمده تقسیم کرده آیات رو به محکمات و متشابهات. بعد از اون هم گفته است که آقا کسانی که اهل زیغ باشند، فی قلوبهم زیغ است، یعنی اینها به دنبال هوا هستند، به دنبال اینجور مسائل هستند، به دنبال حقیقت نیستن، به تعبیر فارسی شیشه خورده دارن، مشکل دارن. اینها هستند که به دنبال تبعیت از متشابهات میگردن، تازه اونم هدفی دنبال میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. خب این کمان که معروف هستش که این آیه درباره نصارای نجران نازل شده است که اونها کارشون همین بود که برخی از آیات متشابهاتی که در مورد حضرت عیسی علیه السلام نازل شده بود رو اخذ میکردن و میخواستن مقام فوق بشری از او برای مثلا فرسون برای ایشان اثبات بکنن و به خود قرآن هم استدلال میکردن، به نوعی مسلمین رو گیج میکردن. یعنی مثلا در قرآن کریم دارد که حضرت عیسی علیه السلام روح الله هست، روح خداوند است، مثلا تعابیر از این قبیل، کلمت الله هست، تعابیر از این قبیل. میگفتن ببینید تو همین قرآنتون هم از دست در رفته، یه جاهایی اشاره کرده است که اوی بشر معمول نبود، فوق بشر بود، مثلا چیزهای از این قبیل مثلا نه. که آیه در ذم اونها نازل شد، در ذم اونها نازل شد که اینها این کار رو انجام میدن. عرضم خواهدتون که این نهی فرمایید که مستقیمی از اتباع متشابه ندارد، بلکه حتی اگر نهی از متشابه هم دارد، کسانی رو میگد مورد نهی قرار میدهد که میرن از متشابه تبعیت میکنن. برای چی؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله، کسانی که به دنبال این هستن. نهی صریحی از اتباع متشابه ندارد. بله ارزم خواهدتون که و این دنبال نست، کسی که آقا بره دنبال به دنبال فتنه انگیزی باشد و چیزهای از این قبیل باشد، بله او میگد که نره دنبال متشابه برای این قصد. به هر حال کسانی که این کار رو انجام میدادن کارشون همین بود، بعضی آیات رو میگرفتن در کنار هم قرار میدادن و سعی میکردن که اون معنای مورد نظر خودشونو بفرمایید که ارائه بکنن. التقاط میکردن آیاتی رو، اینها رو جدا میکردن از آیات دیگر، از سیاقشون، از زمینه معناییشون، و بعد تلاش میکردن که معنای فتنه انگیز خودشون رو مطرح بکنن. این پس اولا اینه. اما اگر کسی نه، از آیات متشابه استفاده کنه با ارجاع اونها به آیات محکمات، یعنی این آیات متشابه رو در کنار سایر آیات قرآن و آیات متشابه قرآن ببیند، دنبال فتنه انگیزی نیست، دنبال حقیقته که پیدا بکنه. این لاغل تو این آیه مورد نهی نیست. من نمیخوام بگم که حالا بد یا خوب، اصلا این آیه در این مقام نیست. این آیه واضح هست که میگد که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اینا کارشون همین بوده، یه آیه متشابه انتخاب میکردن بر اساس اون دیدگاه خودشون رو سعی میکردن که پیش ببرن، اما به دنبال حقیقت نبودن. کسی که به دنبال حقیقت هستش میاد آیات متشابهات رو ارجاع میده به آیات محکمات که هن ام الکتاب، اینها اصل کتاب هستن، و به این وسیله مشکل رو حل میکنه. این یک پاسخی است که آیان دادن. پاسخ دیگری که داده شده است که ذکر فرمودن که اون هم پاسخ خوبی هست و پاسخ درستی هست، این که اساساً چه کسی گفته متشابه، این بفرمایید که چه کسی گفته که ظاهر متشابه هست؟ ظاهر متشابه نیست. یه تقسیمی در اصول وجود دارد، ما هم سابقا عرض کرده بودیم، تقسیم میکنن به مجمل و مبین. ظواهر از قبیل مبینات، نصوص و ظواهر اینا مبین هستن، مجمل و متشابه از قبیل مجمل هستن. اول مجمل یه اسم کلیست، هم بر اون مجمل معنی خاصش کاربرد دارد، هم بر متشابه صدق میکنه. لذا اساسا ربطی به هم دیگه نداره، اینا از هم دیگه دور هستن و بفرمایید که کاری به هم نداره. صرف این که احتمالات معنایی درباره یک لفظ وجود داشته باشد او رو متشابه تبدیل نمی کنه، بلکه ما همچنان که گفتیم تشابه به معنای تردد المراد و تشابه المراد به غیر المراد هست. ما نمی فهمیم منظور چیه، واضح نمیشه، به خلاف معنای ظاهر، به خلاف ظهور که اونجا هم بله میگفتیم تردد المدلول بین امور، منتها احداها اقواها عرفیان، یکیش قوی تره. بعد میگفتیم والمعنى الظاهر هو المعنى المنساق الى ذهن الانسان العرفي والمرجح ان العرف، ترجیح وجود دارد عرفا. لذا چه ربطی به هم دیگه داره؟ این مردده و مردد باقی میمونه، او بفرمایید که تردید درش نیست و آشکار میشود. حالا این هم بگیم که ما بگیم که اینا یکی نیستن، اساسا ظاهر به متشابه ربطی ندارن و اینی که بیان کردن طبیعتا ربطی به آیه شریفه ندارد. آیه شریفه متشابهات رو میگه و محکمات که بیان میشد، محکمات یعنی آیاتی که معناشون یا به نصوصیه به صراحه یا بالاخره به ظهور مبینه، آشکاره و میشه ازشون استفاده کرد. یه بیان دیگر این هست که حالا باید دقت روش بشه، این هست که آقا اینی که شما استدلال میکنید به این آیه شریفه، این مبتنی بر این است که تشابهی که در آیه آمده است و تشابه به لحاظ مفهوم و مدلول استعمالی در نظر میگیرید. میگید آقا ما نمیدونیم که این در چه معنای استعمال شده است، در این معنا استعمال شده یا در اون معنا استعمال شده است، تشابه این معنا میگیرید. ولکن لقائل ان یقول، که اصلا اینطور نیست، منظور از تشابه، تشابه از نظر مصداق، در مقام تطبیق بر مصداق تشابه وجود دارد. ما نمیدونیم بر این بفرمایید که صدق میکند یا بر چه دیگری صدق میکند، فلذا این هم اول الکلام. حالا تازه اگر ما بپذیریم لو سلمنا که بگیم آقا اینجا منظور از متشابه همون تشابه به لحاظ مفهوم هستش، در آیه دارد که ابتغاء تعویله، اینی که اینها مورد نهی قرار گرفتن، عرض کردیم تبعیت از متشابه هست به صورت تعویل، کسی میخواد تعویل بکنه آیات قرآن کریم رو. عرض خدمتتون که اگر هم پس این آیه در مقام نهی باشد، در مقام نهی تبعیت از متشابه تعویلی است، یعنی کسی تبعیت از متشابه کند در مقام تأویل بیاد. خب تأویل رو معمولا چی معنا میکنه؟ تأویل رو بفرمایید که حمل لفظ به خلاف ظاهر معنا میکنه. شما وقتی از ظهور لفظ دست برمیدارید لفظ رو به سمت یک معنای دیگری میبرید، معمولا تأویل رو به این معنا میگیرید. پس یعنی اساسا اتفاقا این آیه ازش استفاده میشد که باید به ظاهر عمل کرد و نباید از ظهور عبور کرد. تعویل، من یه بار دیگه عرض کنم تعویل رو به چه معنا میگیرن؟ تعویل یعنی شما دست از معنای ظاهر برمیدارید به سمت یه معنای دیگه یه حرکت میکنید، به سمت یه معنای دیگه یه حرکت میکنید، یه معنای دیگه ای رو مطرح میکنید. چه معنای از تعویل افراد میفهمیدن؟ چه معنای در لغت گفته شده برای تعویل؟ همین است دیگه، شما معنای ظاهر رو رها میکنید به سمت یه معنای دیگه یه حرکت میکنید. خب آیا میگه این کارو نکن؟ یعنی چی؟ یعنی نرو به سمت معنای دیگه، به همون معنای ظاهر عکس کن. پس لذا از این جهت ما بگیم که این ازش استفاده نمی شود. نکته دیگه، حالا لو کننا فرضنا، از همه اینا بخوایم که ما کوتاه بیایم و دست برداریم، جدلا بیم عقب نشینی کنیم، خیلی خوب، در فرض مثال این طور هم باشد، شما سراخر میگید آ این آیه عرض و محضر مبارکتون که تلقه یا به قول مشهور اطلاق دارند، با اطلاق خودش شامل همه نوع ظواهر می شود، همه ظواهر قرآن شامل میشه. بعد میایم ما اینو تقیید میکنیم، تخصیص میزنیم به آیات و روایات دیگر، لااقل به روایاتی که ما در اینجا داریم، روایاتی که آمدن حجیت ظواهر قرآن رو مطرح کردن و ما رو ارجاع دادن به قرآن کریم و استفاده از قرآن کریم. بر فرض مثال شما میگید آه این آیه هست و دلالت هم دارد برای اینکه نباید از ظهور استفاده کرد، میگیم تلقه مقید شده. مقید شده به چی؟ به اون روایاتی که میگن که نخه از بخشی از قرآن یا از قرآن کریم میشه استفاده کرد، مقید شده است به اونها. اینم یه نکته. نکته دیگه باز حالا یه جواب دیگه ای باشد، جواب جدلیه. میگیم ایها الاخباری ادعات چیه تو؟ میگی بر اساس این آیه میفهمیم پس از قرآن نمیشه استفاده کرد، باید این از روایت استفاده کن. خب از روایت میخوایم استفاده کن، خب آیا نباید در فهم همین آیه از روایت استفاده کنیم؟ ها؟ در فهم خود همین آیه از روایت استفاده کنیم. پس بیا با هم دیگه بریم سراغ روایت، ببینیم روایت این آیه رو چطور معنا کرده. آیا همونی که تو میگی معنا کرده یا چیز دیگه معنا کرده؟ آه نمیشه که یک بام و دو هوا که نمیشه. خود همین آیه هم از روایت کمک بگیر و از اون معناشو تحویل بگیر. خب ما روایت داریم در تفسیر این آیه که در کافی هم آمده است که این روایت هست که بله در کافی از شیخ خودش حسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن محمد ابن اورما عن علی ابن حسان عن عبد الرحمن ابن کثیر عن ابی عبد الله علیه السلام فی قوله تعالی اینطور دارد: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب قال امیر المؤمنین والائمه. پس یعنی چی آقا؟ این محکمات کیا هستن؟ امیر المؤمنین و ائمه هستن. خیلی خوب. و اخر و متشابهات قال فلان و فلان، اونا که دیگه میدانید اصلا که اونا هستن. خیلی. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اینایی که تو قلوبشون زیغ هست کیا هستن؟ اصحابه و اهل ولایتهم فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم امیر المؤمنین و الائمه. خیلی خب، اصلا این که این روایت اینه دیگه، این روایت کجا برد ما رو اصلا؟ اصلا کاری داشت به ظواهر و اینا کاری داشت؟ میگه آقا تبعیت نکنید از اون دو نفر، از اهل بیت تبعیت کنید. اصلا پس در ولایته، این اصلا رفت ماجرای علم کلام و عرض و عقاید و از این پس کلا خارج شد محل بحث. اینقدر میکنی چه عرض کنم؟ نمیشه که تو اخباری میگی که قرآن نمیشه استفاده کرد، فقط روایت، بعدم هم همین روایت خودت به این روایت عمل میکنی؟ نه، خودشون عمل نمیکنن به این روایت. این که پس تو شو این روایت باشید کنار اینقدر میکنی چه عرض کنم؟ یعنی این هم یک اصلا جواب جدلی است، منتها میخوام عرض کنم خدمتتون که این هم به اون میشود گفته بشه در مجموع. بله نمیکنن دیگه، اگر میخواستن عمل بکنن نباید به این آیه استدلال میکردن، چون بر اساس این روایت این آیه اصلا اجنبی از محل بحث ماست، اجنبی از بحث ظهورات قرآنی است. مسئله عقائدیه در مورد این که مثلا فرضون که ما نباید از اون دو نفر تبعیت کنیم بلکه از امیرالمومنین و ائمه باید تبعیت کنیم. ربطی به قرآن اصلا نداره، ربطی به قرآن نداره. منظور این است که ما خلیفه بعد از پیامبر رو درست انتخاب کرده باشیم، مرغوب میشه. خب یه مطلب دیگه، حالا این که آیه که اکرام که پاسخ انقدر زیاد داره، حالا بازم هست در کتب اگر بگردید آقایون خیلی پاسخ ها گفتن، متعاد اجمالا همین هست، اهمش همین هست که عرض کردیم. اما یه مطلب دیگه که حالا یه تیپ استدلال دیگه که هست، ما بیایم که بگیم قرآن رو بذاریم کنار، اصلا بریم مستقیما سراغ خود روایات و ببینیم که روایات آیا اجازه به ما میدن که ما از قرآن استفاده کنیم یا نه. از جمله روایاتی که هستش این روایتی است که بله خطاب به ابو حنیفه است، بله مذاکره ای بوده، گفتگویی بوده میان امام علیه السلام و ابو حنیفه. قال لابی حنیفه انت فقیه العراق؟ قال نه. قال فبما تفتیهم؟ قال بکتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله. من اینطور فتوا میدم، کتاب خدا و سنت پیامبرش. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تو درست کتاب خدا رو میشناسی؟ تو چجوری فتوا میدی بر کتاب خدا که نمیشناسی؟ و تعرف بله و تعرف ناسخ و منسوخ، تو ناسخ و منسوخ قرآن میشناسی؟ قال نعم، بله میشناسم. خود شد تکوتا نمیشناسی؟ قال نعم، بله که میشناسم. قال یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، یه علمی رو ادعا، علما یعنی علم عظیمی رو، خیلی راسته، بله علم بزرگ رو ادعا کرد. ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين بل انزل عليهم انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه واله وما ورثك الله من كتابه حرفا. حتی یک حرف از کتاب را نمیفهمی چی حالت میشه که اصلا که اینطور هستش. ولی وقتی دارد که توی نقل تاریخی هست که یه عصای دست امام صادق بود، بعد برخورد کردن با ابو حنیفه،
بعد امام صادق به ابو حنیفه فرمودن که حالا حضرت هم عمدن مصادق امپاس به ابو حنیفه فرمودن که این عصایی که میبینی دست من هست، این عصای رسول الله، عصا از اجداد ما، پدر بعد از مثلا فرسان فسری بعد از پدر به ارث بوده تا من رسید، این عصای پیغمبر خدا. ابو حنیفه به زمین افتاد، شروع که عصا رو بوسیدن فلان. بعد گفت چی کار داری میکنی؟ این که یه تیکه چوبی بوده چند وقتی دست پیغمبر بهش خورده، من که از گوشت و پوست و خون پیغمبرم، تو منو ول کردی، حالا اینو چسبیدی. بعد گفت چی عرض کنم، حالا از این جور صحبت ها هستش. بله خب این مثلا یک روایتی هست که مثلا وجود داشته. روایت دیگری هستش که خطاب به قتاده هستش از امام باقر علیه السلام، و قال الباقر علیه السلام به قتاده، بله بلغنی انک تفسر القرآن، تو مفسر قرآن شدی، تفسیر قرآن میکنی. فقال له قتاده نعم، بله این کارم. قال له ابو جعفر علیه السلام ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک، از پیش خودت، از پیش خودت قرآن تفسیر میکنی، فقط هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم که هلاک کردی مردم. و ان کنت فسرته من الرجال فقط هلکت و اهلکت، اگرم از این اون یه صدایی میشنوی سرهم میکنی که باز دو مرتبه همون مشکل پیش آمده که هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. خیلی خوب، اینم روایات این چنینی. و همچنین روایت من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، که جای بدی رو انتخاب کرده از آوردون که، و روایاتی از این دست که مثلا ما اینجا داریم که ازش استفاده بشود که این کار جایز نیست و درست نیست. حالا این اینا حالا مشهور دیگه از آوردون که تو وسائل اینا همش اجازه معمولا، شما اگر خواستید که دیگه همطور بدانید کلن تمام این روایات که تو این باب ما بهش اشاره میکنیم، وسائل جلد 18 هم، اون از ابواب، از محضرتون که باب 13 هم یا باب چند هم لشه، از ابواب صفات قاضی، همش تو بحث صفات قاضی اینا ذکر شده، چون قاضی باید استناد بکنند و فتوا بده فلان دی حرفا، همه این روایات اونجا هستش. بله نگران نباشید. حالا اینو من مشخصا عرض کنم، وسائل جلد 18 هم صفحه 136 باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث 25، قتاده اینجا بود، اون ابو حنیفش هم باز وسائل جلد 18 صفحه 30 باب 6 از ابواب صفات القاضی حدیث 27. عرض خواهد که خب حالا اینا روایت سه آمده، عرض کردم اون روایت من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، یا این که حالا چیزایی که از این قبیل که آمدن مطرح کردن و اینجا گفته شده. خب این روایت که واضحه، این روایت اصلا مثل همون روایتی که خوندم براتون که ضرب القرآن بعضه علی بعض میماند، خود حضرت توضیح دادن یعنی چی ضرب القرآن بعضه علی بعض. کسی که نمیداند ناسخ و منسوخ رو نمیشناسه، بفرمایید که محکم و متشابه رو نمیشناسه، ویژگی‌های دیگر رو خبر ندارد، دقت میکنه عام و خاص رو نمیشناسه، تو روایت اینطور بود که عام و خاص رو نمیشناسه، مطلق و مقید رو نمیشناسه، از پیش خودش شروع میکنه تفسیر کردن. خیلی خوب، و از روایات اهل بیت هم استفاده نمیکنن، چند تا ویژگی داره. اولا تفسیر میکنه، و ما اینو توضیح دادیم قبلا تکرار نکنیم که استظهار غیر از تفسیره، ما گفتیم ظهور و ظهورگیری و استظهار این غیر از تفسیره، خدا اول دقیق فهمید. ثانیاً بر این که آدم نواردیست، خب این اختصاص به قرآن ندارد، تو روایاتش هم همینطوره، کسی روایاتو بخواد استفاده کنه بدون در توجه به عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و سایر ویژگی‌ها، او هم کارش غلطه، دقیق می‌فرمایید چرا این اختصاص به این نداره. ثالثاً نظر مبارکتون که خب کسی است که اساساً به روایات اهل بیت کاری ندارد، و اینم غلطه. ما اگر رفقا در ذهن مبارکشون باشد، در بحث حجیت خبر واحد در تفسیر اونجا ما یه بحث مفصلی داشتیم در لزوم استفاده از روایات اهل بیت در تفسیر قرآن کریم، دقت می‌فرمایید، یعنی این دو تا بحث ما رو شما در کنار هم ببینید. اونجا در مقابل کسانی بودیم که میگفتن که از روایات نمیشه در تفسیر استفاده کرد، یعنی حجیتی ندارد، نزاد اثبات می‌کردیم میشود استفاده کرد. اینجا در مقابل کسانی هستیم که میگه اصلا قرآن رو بذار کنار، فقط روایت، میگه نه اینم اشتباه، جانب الافراد و جانب التفرید کلاهما مذمومان، دقت کنی هر دوش غلطه، درست است افراد و تفرید هر دو نادرست است. لذا که اون بحثای ما رو اونجا کسی ببیند، ببیند که ما میگیم از روایات باید استفاده بشه، باید استفاده بشه. اما در مجموع این عرض کردم کمان که عرض کردم اینا بحث تفسیر هست و ربطی به استظهار ندارد، و به هر حال
اگر کسی به لحاظ تاریخی هم نگاه کنه ببینه همین ابو حنیفه و قتاده اینا چطور از قرآن استفاده میکردن، کاملا براش واضح میشد که اینا چطور تفسیر به رأی میکردن، از پیش خودشون مطالبی رو به خداوند ارجاع میدادن و چیزهایی از این قبیل. پس این دسته از روایات هم غیر قابل استفاده است. ما امروز دیر آمدیم، دیر شروع کردیم، تا شما گناهی نکردید که حالا بخوایم تا ظهر شما رو نگه داریم و همینقدر اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. انشاءالله فردا هم درس هست، چون گفتن تشییع جنازه در